در خدمت شما دوستان و همراهان سبنر هستیم. همونطور که میدونید مدتی که علاقه به برنامه نویسی زیاد شده و همه دوست دارم ببینم چطور میتونم وارد این حوزه بشن و در اون فعالیت داشته باشن. از شما خواسته بودیم سوالات خودتون رو در مورد این موضوع با ما در میون بگذارید. امروز جناب دکتر آوند مؤسس سبنر برای پاسخ دادن به سوالات شما مهمون سبنکست هستن. جناب دکتر سلام.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ایشالله که یه پادکست خیلی خوب رو بتونیم داشته باشیم و سوالات دوستان رو پاسخ بدیم.
جناب دکتر، اول می‌خواستم بپرسم که چطور میتونیم وارد دنیای برنامه‌نویسی بشیم و اصلا لازمه که وارد این دنیا بشیم، برامون مناسبه؟ با توجه به اینکه بعضی دوستان پرسیده بودن که توی دوره‌های کسب و کار و بیزینس شرکت کردن و نمی‌دونستن باید وارد این حوزه بشن یا نه، خودشون کسب و کاری راه بندازن و برنامه‌نویسا رو استخدام بکنن.
خب این خیلی بستگی به خودشون و اهدافشون داره. الان خیلی در مورد برنامه نویسی بازار کارش صحبت میشه، به خاطر اینکه توی این وضعیت که الان مملکت داره تقریبا اکثر کسب و کارها به مشکل برخوردن، ولی خب توی حوزه آیتی برنامه نویسا نسبتا وضعیتشون خوبه، فضای کاری همچنان براشون وجود داره و شرکت ها همچنان برنامه نویس میخوان. این باعث شده که خب خیلی ها بیان سمت برنامه نویسی. ولی خب تنها نکته ای که دوستان باید توجه بکنن این نیست که صرفا بازار برنامه نویس میخواد، باید ببینن خودشون هم علاقه دارن یا نه. من توی کامنت ها خونده بودم یکی از دوستان گفته بود که من علاقه ندارم به برنامه نویسی ولی میخوام بیام. من خیلی توصیه نمی کنم. اگر برنامه نویسی رو صرفا برای این که میخوان درآمد داشته باشن بیان سراغش، من واقعا توصیه نمی کنم، چون که برای اینکه تو برنامه نویسی موفق باشید باید حتما علاقه داشته باشید که این علاقه باعث بشه شما با پشتکار وقت بذارید برای یادگیری برنامه نویسی.
آقای دکتر، شما در مورد بازار کار خوب برنامه نویسی صحبت کردید. میخواستم بدونم که آیا کسی که وارد دنیای برنامه نویسی میشه میتونه سریعا بدون نمونه کار وارد بازار کار بشه و بدون مشکل درآمد کسب کنه؟
قطعا این سریعا باید دقیقا بگید چه زمانی مد نظرتون هست.
مثلا بعد از اینکه به حد کافی با سینتکس های زبان برنامه نویسی آشنا شد.
طبیعتا ببینید یادگیری برنامه نویسی خودش یه بحثه، داشتن مهارت تو برنامه نویسی یه بحث دیگه است. شاید یاد گرفتن سینتکس یه زبان رو توی 2 هفته یا 1 ماه هم خیلی راحت شما بتونید انجام بدید و فرا بگیرید. ولی مسئله اینجاست، اگر یه سوال به شما بدن و یا یک چالش رو به شما بدن میتونید اون رو پیاده سازی بکنید با اون زبان؟ در مورد حل مسئله شما مهارت دارید یا نه؟ همه چیز صرفا زبان برنامه نویسی نیست. ما توی دوره های آموزشیمون تو 7Learn همیشه گفتیم که زبان برنامه نویسی صرفا ابزاره. آیا شما روش کار با اون ابزار رو بلد هستید؟ اگر بلد نیستید طبیعتا نمیتونید از اون ابزار هم استفاده بکنید. پس چیز مسئله خیلی مهمتری که وجود داره اینه که شما مهارت برنامه نویسی داشته باشید. اون مهارت هم به دست آوردنش زمان میبره. اگر میخواید از صفر شروع بکنید و اون مهارت رو به دست بیارید و روی خودتون حساب بکنید که بتونید وارد بازار کار بشید، من میگم حداقل اینی کم کم که بهش نگاه بکنید بستگی به ظرفیت و استعداد افراد حداقل باید 6 ماه زمان گذاشته بشه.
پس شما میفرمایید که برای برنامه‌نویس حرفه‌ای شدن هلوهوش 6 ماه زمان؟
حرفه‌ای هم نه، حداقلش برای ورود به بازار کاره. بستگی به تلاش افراد داره دیگه. یعنی یکی از دوستان من میشناسم که روزانه 10 ساعت وقت میذاشت برای یکی از دوره‌ها و سر 6 ماه خیلی موفق بود، ولی دوستی که 1 ساعت داره روزانه وقت میذاره اون شاید 1.5 سال هم کمش باشه.
با توجه به این موضوع تا میشه یه سن خاصی رو مشخص کرد که فقط تا اون سن میشه برنامه‌نویس شد؟
نه واقعا تو هر سنی از نظر من میشه شروع کرد. حالا جالب این که ما تو دوره‌های متخصص دانشجوهایی داریم که 60 سال، 65 سال، 55 سالشون هست و اتفاقا از دوستانی هستن که خیلی 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 خوب دارن دوره رو پیگیری میکنن. مهم اینه که هدف داشته باشید. اگه اون هدف رو داشته باشید، سنتون 20 سال باشه، 30 سال باشه، 50 سال باشه، میتونید توی یه بازه 6 ماه تا 1 ساله به اون چیزی که میخواید برسید.
آقای دکتر، پرسیدم که برای برنامه نویس شدن نیازه که ما حتما رشته های کامپیوتری مثل علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار رو گذرانده باشیم؟
این خب سوال خیلی هاست، ولی من الزاماً این رو مورد نیاز نمی بینم. ولی کسی که دانشگاه رفته طبیعتاً یه سری امتیازات داره نسبت به کسی که نرفته و میخواد شروع بکنه. مؤسسه تریپل بایتز یه تحقیقی انجام داده بود بین فارغ التحصیلای دانشگاه و فارغ التحصیلای بوتکمپ های برنامه نویسی، یعنی کسایی که قبلا برنامه نویسی رو تو دانشگاه یاد نگرفته بودن اومدن اون دوره رو رفتن، یا کسایی که صرفا از دانشگاه اومدن بیرون. نتیجه اون تحقیق خیلی جالب بود. کسایی که از دانشگاه اومده بودن بیرون برای بازار کار به همون اندازه آماده بودن که کسایی که توی یک دوره 3 ماهه تا 9 ماهه رفته بودن بوتکمپ. یعنی ما تو 3 ماه تا 9 ماه میتونیم اون مهارت‌ها رو برای بازار کار به دست بیاریم. الزاماً نیازی نیست که شما 4 سال برید دانشگاه کارشناسی یا مهندسی کامپیوتر بخونی تا برنامه نویس بشی. اگر یه دوره 3 ماهه تا 9 ماهه یا حتی تا 1 ساله رو خیلی متمرکز برای یادگیری یه زبان برنامه نویسی وقت بذارید، اون مهارت‌ها رو میتونید به دست بیارید. ولی مسئله اینجاست که توی همون تحقیق گفته شد که کسایی که از دانشگاه اومدن بیرون قدرت حل مسئلهشون خیلی بالاتر بود و اونها اگر می اومدن سمت بازار و همون دوره ها رو میگذروندن پتانسیل خیلی بالاتری برای موفقیت داشتن. پس چه دانشگاه ره ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، ولی چه دانشگاه رفته باشن چه نرفته باشن، این امکان براشون وجود داره که بیان توی حوزه برنامه نویسی و توی فرصت کمتر از 1 سال واقعا اون مهارتی که مورد نیاز بازار کار هست برای استخدام رو به دست بیارن.
خب حالا با توجه به اینکه راه باز هست برای کسانی که رشته کامپیوتر رو نخوندن، چطور میتونن به اون امتیازی که بچه های رشته کامپیوتر دارن برسن؟
یعنی همون مسئله،
یعنی
حل مسئله، حل مسئله کانسپت و اینجور موارد.
چون با توجه به اینکه سوالی که هست که از کجا میتونه اون چیزای پشت پرده برنامه‌نویسی رو یاد بگیره، با توجه به اینکه من شاید منابع خیلی براش زیاد نباشه توی
کسی که توی دانشگاه مشغول شده، البته اگه خودش وقت گذاشته باشه، چون خیلی از فارغ التحصیلای دانشگاه ما تو کشورمون داریم که شاید اکثرشون این شکلی هستن که مدرک براشون مهمه. اونایی که وقت میذارن 4 ساله توی این حوزه درگیرن، با مسائل مختلف درگیر شدن، حل کردن، به چالش کشیده شدن، پروژه تحویل دادن، و اونایی که واقعا کار کردن، یعنی 4 سال تجربه حل مسئله و چالش پذیری دارن. این که شما توی بحث حل مسئله مهارت پیدا بکنید صرفا این نیست که با یه دوره آموزشی 3 ماهه بتونید در واقع خیلی قوی بشید. طبیعیه که برای حل مسئله، برای قوی شدن توی حل مسئله، لازم هست که شما تمرین کنید و مسائل مورد نیاز توی بازار کار رو حل بکنید. باید حل مسئله خیلی زیادی داشته باشید، الهام بگیرید از شیوه های حل مسئله تو پروژه های مختلف. طبیعتاً کتاب های آموزشی و دوره های آموزشی هم میتونه بهتون کمک کنه، ولی اصل کار نیست. من میگم شاید 20% یا 30% کاره. باید تمرین بشه. خیلی ها روش درست تمرین رو هم برای برنامه نویسی نمیدونن. ما همیشه میگیم که به این فکر نباشید که یه کسی باید به شما تمرین بده، مسئله بده که شما برید سراغش حل بکنید. روش صحیح حل، در واقع بالا بردن مهارت حل مسئله، اینه که خودتون برای خودتون مسئله درست بکنید. اگر میخواید یه فروشگاه اینترنتی مثل دیجیکالا راه بندازید، از اول اینجوری بهش نگاه نکنید که من میخوام یه دیجیکالای بزرگ رو بیام پیاده سازی بکنم با اون همه امکاناتش. یه جورایی سنگ بزرگ برداشتن دیگه. بجاش بیان یه مسئله کوچیک، یعنی بگن آقا من یه فرمی اضافه کنم تو این صفحه، یه محصول ثبت بشه، همین، بعدن این محصولات ثبت شده رو توی یه صفحه نشون بدم. بعد بیاد مثلا یه روز دیگه بگه که من اگه بخوام هر محصول ثبت میشه یه SMS ارسال بشه برای مدیر فروشگاه، چی؟ اون فیچر هم اضافه کنن. بعدم بگن اگه سبد خرید میخوام چیکار کنم؟ یعنی مرحله به مرحله، اینا همش مسائل ریز به ریزیه که وقتی میان هولوش یه پروژه روی هم جمع میشه، اون پروژه بزرگر میسازه. پس با قدم های کوچیک شروع بکنن، مسئله رو هی پیچیده تر بکنن، حل بکنن، فیچر جدیدتر و چالش جدیدتر برای خودشون مطرح بکنن، حل بکنن. واقعا باید تمرین بکنن، واقعا باید دست به کد بشن و این موارد رو پیاده سازی بکنن به شکل خاص. و خیلی هم وابسته است به حوزه کاری. کسی میخواد توی حوزه وب کار بکنه، باید بره مسائل سمت وب رو و چالش های سمت وب رو سراغش حل بکنه. یکی ممکنه بحث‌های امنیتی دوست داشته باشه، باید بره تو چالش های در واقع فیل امنیت و اینجور موارد. پس ساده به قضیه نگاه بکنن و یواش یواش برای خودشون مسئله بسازن و حل بکنن.
درسته. گفتید حل مسئله، من یاد الگوریتم افتادم. یکی از سوالات هم در موردش گفته شده. با توجه به اینکه معمولا همه جا از الگوریتم به عنوان یکی از پیش نیازهای اصلی برنامه‌نویس شدن یاد میکنن، آیا برای یادگیری برنامه‌نویسی PHP، جاوا اسکریپت یا هر زبان دیگه حتما احتیاجه که ما الگوریتم یاد بگیریم؟ اگه احتیاجش چقدر زمان میبره و اگه یاد نگیریم چه اتفاقی میفته؟
ببینید، حل مسئله یه بحث خیلی بزرگتره. خب یه بحث خیلی خیلی بزرگتره. حل مسئله تو زندگی شخصی، حل مسئله توی در واقع زندگی کاری، حل مسئله تو برنامه نویسی، حل مسئله توی مدیریت یک کسب و کار. یعنی حل مسئله یه فیلد خیلی بزرگی که همه جا ما اون رو داریم. حالا اون چیزی که ما بهش میگیم الگوریتم یا همون فلوچارت، خیلی ها توی کتابا میبینن، این یه جورایی توی فیلد برنامه نویسی اومده. یه جورایی شاید برای کسایی که تازه میخوان شروع کنن یه پایه خوبه، ولی نمیشه گفت همه چیزه. واقعا حل مسئله یعنی این که یه مشکلی پیش اومده، الان یه چالشی به وجود اومده، یه فیچری نرم افزار ما میخواد، یه امکانی رو باید اضافه بکنیم. آیا شما میتونی اونو پیاده سازی بکنی با هر ابزاری؟ ربطی به زبان برنامه نویسی هم نداره، یه مفهوم مستقل از زبان برنامه نویسیه. الان من اگه به مثلا یکی از دوستان بگم که این صفحه داره 1000 تا کوئری میخوره، این خیلی زیاده، پرفورمنس صفحه و لود صفحه رو آورده پایین، میتونی کاری بکنی این بهینه بشه؟ میتونی کش بکنی که اینا بشه 10 تا دونه کوئری؟ این یه مسئله است. خب آیا اینو با فلوچارت و اینجور موارد میشه آورد؟ خب تا یه جاهایی میشه. دقیقاً، یعنی یه مقدار زیادیش برمیگرده به این که چقدر شما چالش پشت سر گذاشتید، چقدر مسائل مشابه حل کردید و چقدر توی دنیای برنامه نویسی رو خودتون کار کردید. اینا مسائل خیلی مهمی. حالا اون مسائل فلوچارت و به قولن سودوکود، اگه اشتباه نکنم سودوکود میزنم، من با بازی سودوکو یه لحظه اشتباه گرفتم. اون سودوکود که اوائل کار میبینن به عنوان مقدمات، خب اون واقعا مقدماته، بد نیست بدونن، ولی اصل کار نیست. اصل کار اینه که شما یه مسئله و چالش نرم افزاری بهتون میدن، آیا میتونی حلش بکنی یا نه؟
خیلی
ها
میگن
سی، سی پلاس پلاس،
خیلی
ها
میگن
سی شارپ
یا جاوا. شما چه زبانی پیشنهاد میدید؟
ببینید، شروع کردن با هر زبانی مزیت‌ها و ضعف‌های خاص خودشو داره. حالا من قبل این بگم که یه کسی که میخواد وارد دنیای برنامه نویسی بشه باید یه سری مسائل رو بدونه. باید ببینه آیا اصلا مناسب برنامه نویس شدن هست. من یکی از توصیه‌هایی که میکنم اینه که حتما یه سرچ بکنن در مورد سختی های کار برنامه نویسی و فضای کاری برنامه نویسی. برنامه نویس کسیه که باید بتونه 10 ساعت پشت سر هم، مثلا پشت میز بشینه روی صندلی. خب یه چنین روحیه‌ای باید داشته باشه. خیلی ها احتمالا نمیتونن، این روحیه رو ممکنه نداشته باشن. کسی که واقعا علاقه داشته باشه، چون پیش میاد تو شرکت های مختلف شما داری میرید، برنامه نویس یه چنین شرایطی رو داره دیگه. 10 ساعت باید پشت کامپیوتر بشینی، و این یکی از موارد یکی است. معمولا آدمایی که درونگرا هستن بیشتر جذب برنامه نویسی میشن، چون خصوصیت های کاریش برای چنین افرادی مناسب تر هست. یه تست MBTI رو اگه دوستان برن بدن بد نیست، یعنی نمیشه گفت 100% اوکیه و میتونن طبق اون تصمیم بگیرن، ولی یه دیدی بهشون میده که تیپ شخصیتی اونا چه مشاغلی براشون مناسبه. من گفتم من میگم 100% واقعا نمیشه بر اساس اون تصمیم گرفت، ولی میشه به چون من برای همه اعضای تیم خود 7 Learn برای خود ما میبینید که مثلا غالب برنامه نویسا شاید در حد بالای 70-80% میبینید که تیپ شخصیتی درونگرا دارن. نه اینکه بگیم برنامه نویسا درونگرا هستن، ماهیت شغل برنامه نویسی و اون مدل کاریش جوریه که درونگراها بیشتر جذبش میشن. خب من خودم هم این شکلی بودم، یعنی دوست داشتم توی اتاق بشینم، خب پشت سیستمم، بیرونم دوست داشتم برم و چه شغلی میتونه مناسب این کار باشه. شما یه لپتاپ و یا یه دونه پی سی داشته باشی تو اتاقت، بشینی برای خودت برنامه نویسی کنی، خلق کنی، لذت ببری، بفروشی. این چیزیه که درونگراها بیشتر بهش جذب میشن. یه قاعده ای نیست که 100% با قاطعیت تمام بشه اینو بسناد، ولی خب یه عمومیت کلی میشه داد. و خب این مسئله بذاریم کنار در مورد سوال اصلیتون که با چه زبانی بخوایم شروع بکنیم. ببینید شما با سی اگر شروع بکنید، چون سی یه زبان سیستمیه، با پوینترها باید کار بکنید، یعنی یه مقداری دیده سخت افزاری شما رو بالا میبره. این مزیت رو داره، ولی ساده نیست برنامه نویسی با سی، یعنی اصطلاحاً لرنینگ کروش بالاست، زمان زیادی لازم داره که شما بگذرونید تا اون رو یاد بگیرید، و سختی های یادگیری سی شاید باعث بشه که شما زده بشید از یادگیری برنامه نویسی. بیاید مقایسه بکنید با پایتون اگه بخواید شروع بکنید، با یه سینتکس خیلی راحت، با یه فضای کاری خیلی راحت، با یه حالتی که لرنینگ کرو خیلی پایینی داره. شما توی مثلا یه هفته دو هفته اگه باهاش کد بزنید خیلی ساده است خروجیشو ببینید، ممکنه اون درگیر مسائل سیستمی کانسپتی سخت افزار اینجور موارد نشید که این میشه یه ضعف این مدل برنامه نویسی شروع کردن، ولی سرعتی که شما دارید یاد میگیرید و راحتی که دارید یاد میگیرید ممکنه باعث شه که لذت برنامه نویسی رو خیلی سریعتر بهش برسید و این شما رو یه جورایی ناامید نکنه. و این مشکل خیلی هم هست واقعا، یه سری افراد با یه زبانای سطح پایین تر مثل سی کار میکنن و زده میشن، در صورتی که همون افراد میان با پایتون، با جاوا اسکریپت. حالا جاوا اسکریپت باز جذابیت های خیلی بیشتری داره، شما توی یه مرورگر یه دستور میزنه یه هوی پنجره باز میشه، خب اون جذابیت ها باعث میشه که لذت برنامه نویسی رو خیلی سریعتر و راحتتر درک بکنن. پس من توصیه میکنم اگر میخوان سریعتر یاد بگیرن این لذت رو داشته باشن، زبانای با سینتکس ساده تر رو مثل پایتون، مثل جاوا اسکریپت و مثل روبی شاید بشه گفت خب کار بکنن. هرچند یه چیزی مثل روبی الان تو ایران بازار کاری نداره و PHP حتی، این یه گزینه خیلی خوبه برای شروع. زبانهای دیگه مثل جاوا، سی شارپ یادگیریشون طبیعتاً سخته، جاوا ولی خب مزیت‌های خاص خودشو داره. جاوا یه زبان به شدت قاعده مند و استاندارد هست. یه بحثی معمولاً بین دیولپرها پیش میاد، میگن چرا این همه دیولپر PHP هست ولی دیولپر درست حسابی و حرفه‌ای کمه توشون، دیولپری که بر اساس استانداردها کد بزنه کم هست. دلیلش اینه که PHP یه زبان مفسریه، مثل زبان‌های مفسری دیگه یه مقداری انعطاف توش زیاده، هر کسی هر مدلی دوست داره کد میزنه و اون استاندارده عملا از ابتدای کار وجود نداره،
بد عادت میکنه
دقیقاً. آدم یه مقداری شلخته کد میزنه، ولی وقتی بیایی توی اون چارچوب جاوا بشینی که باید شیعی‌گرایی، حتما کد بنویسی، باید نیمین کانونشن ها، کلا کانونشن ها و قراردادهای برنامه‌نویسی تو جاوا رو رعایت بکنی، از پایه قانونمند و خیلی درست کد میزنی. برای همینه که معمولا برنامه نویس های جاوا یا صفرن یا صدن، عمدتا این شکلیه. یعنی یا کسی تو جاوا هیچی نمیشه، یا اگه بره تا تهش ادامه بده یه برنامه نویس خیلی خفن میتونه باشه از لحاظ استاندارد کد نوشتن. این وسط ها کم برنامه نویس داریم، چیزی که تو PHP برعکسه. ما معمولا صفرا رو داریم، متوسط خیلی زیاد داریم، حرفه‌ای و خفن PHP کم داریم. و دلیلش هم یکی از میتونه همین بحث این باشه که PHP اون اول کار برنامه نویس رو خیلی استاندارد شاید بار نیاره.
من تا اونجا که میدونم زبان سی شیگرا هم میشه، ولی خب خیلی برای این کار ساخته نشده.
نه، خود سی که شیگرا نیست، C++ شیگراه. یعنی اگر دوستان بخوان سی رو شیگرا کار کنن، باید بیان سمت C++ که همون فیچرهای سی رو داره، شیگرایی رو هم داره. عملا شیگرایی خب یه پارادایم توی برنامه نویسی، یعنی یک روش برنامه نویسی هست. اون مدلی که تو سی هم ما کد می‌نویسیم یا اکثرا تو PHP هم کد می‌نویسن، پارادایم پروسیجرال یا رویه‌ای میگن. طبیعتاً برای درکش اون مدل رویه‌ای، چیزی که تو سی هست یا توی PHP رویه‌ای هست، درکش خیلی ساده‌تره. ولی وقتی نرم افزار بزرگ میشه، توی توسعه پذیری نرم افزار، مینتیننسش و بزرگ کردن نرم افزار، اگر شما با اون پروژه رو رویه‌ای ببرید جلو، یعنی یه تعدادی فانکشن که هم دیگر رو کال میکنن، در بهترین حالت اینه که حالا همینا رو بیایید بذارید توی یه سری فایل ها، تبدیلشون کنید به ماژول، بعدها به مشکل برمیخورید، روند توسعه رو کم میکنه. ولی خب همون PHP میتونه شیگرا نوشته بشه با ساختار درست، با رعایت استانداردهای برنامه نویسی شیگرا، که طبیعتاً برای پروژه‌های بزرگ خیلی 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 توصیه میشه. ولی مسئله اینجاست که شیگرایی مسائل انتزاعی زیادی توش هست، ابسترکشن زیاد توش هست، و این باعث میشه که یادگیری شیگرایی و تفهیمش برای دانشجوها رو یه مقداری اول کار سخت بکنه. این سختی اگر ازش به دوستان بتونن رد بشن، بعدش واقعا شاید اون مدل سازی شیگرایی رو برای هر پروژه‌ای بتونن راحت انجام بدن و دیگه سمت برنامه نویسی رویه‌ای نرن.
بله. حالا شما خودتون توی صحبتتون از تعداد زیاد زبان‌های برنامه نویسی نام بردین. ممکنه کسی که تازه وارد و میخواد وارد این حوزه بشه یه خورده بترسه از این که مجبور بشه بعضی وقتا همه این زبان‌ها رو یاد بگیره. با توجه به اینکه بعضی از زبان‌ها هستن که میشه باهاشون هم برای کامپیوتر و هم برای موبایل برنامه نوشت، پیشنهاد شما چیه برای اینکه کسی بتونه این ویژگی رو داشته باشه؟ زبانی باشه که بتونه براش هم برای موبایل و هم کامپیوتر برنامه بنویسه و نیاز نباشه که چندین زبان برنامه نویسی رو در این کار یاد بگیره.
درست. ببینید، قبلا زبان جاوا اومده بود با این شعار که یه بار کد بنویس همه جا اجرا بکنید، مالتی پلتفرم بود دیگه. و همین ویژگی باعث شد که جاوا خیلی محبوب بشه، توی پلتفرم‌های مختلف استفاده بشه. یعنی ما برنامه نویسی موبایل، برنامه نویسی دسکتاپ، برنامه نویسی سیستمی، برنامه نویسی تو حوزه هوش مصنوعی، همه جا داریم می‌بینیم جاوا رفته تو همه پلتفرم‌ها. و این یه مزیت خیلی بزرگه. خیلی طبیعیه که دوستان مایل باشن که زبانی رو انتخاب بکنن که توی حوزه‌های مختلف بتونن ازش استفاده بکنن. الان یه سری آپشن ها وجود داره که دوستان میتونن استفاده بکنن. یکی همین جاوا هست. یه دونه جاوا اسکریپته که جاوا اسکریپت طبیعتاً توی همه قسمت‌ها داره میره، بک اند وب، فرانت اندش، برنامه‌نویسی موبایل با ریاکت نیتیو. خیلی هم ترند شده و من خودم آینده رو خیلی مثبت‌تر هم می‌بینم برای جاوا اسکریپت. من سالها پیش، تقریبا از 5-6 سال پیش که استارت این موارد زده میشد، همیشه به دوستان توصیه میکردم اگه هیچی براتون مهم نیست، من بخوام یه زبان رو بهتون بگم، برید سراغش، جاوا اسکریپته. یعنی اگه هیچی نمیدونید میگی که بخوام برم برنامه نویس شم برید سراغ جاوا اسکریپت. الان که دیگه این اتفاق واقعا داره میفته، یعنی خیلی ها دارن پروژه هاشون رو میبرن سمت جاوا اسکریپت و این یه ویژگی خیلی بارز هست برای جاوا اسکریپت. منتها باید بازار رو هم حتما در نظر بگیرن، حتما بازار رو در نظر بگیرن که چون بعضی ممکنه هدفشون این باشه که استخدام بشن. الان شما برید نگاه بکنید میبینید که 80% پروژه های توی ایران روی بکندشون رو پی اچ پیه. اگه میخوان دیولوپر بکند بشن انتخاب اولشون احتمالا باید پی اچ پی باشه اگه میخوان سریع تر استخدام بشن. برای فرانت اند اگه میخوان ناچارن جاوا اسکریپت باشن چون چیزی به جز جاوا اسکریپت تقریبا نداریم. حالا بچه هاش و نواده هاش مثل تایپ اسکریپت و موارد دیگه هم وجود داره ولی اینا خوب همه من میگم جاوا اسکریپتن و این رو هم میتونن در نظر بگیرن.
حالا فرض کنیم که ما زبان مورد علاقمون رو انتخاب کردیم با منطق خاص خودمون و کاربردی که دنبالش میگشتیم، چه مسیری رو باید طی کنیم تا به برنامه نویس واقعی تبدیل بشیم؟
ببینید من سه تا مورد رو به دوستان میگم که حتما داشته باشن، یعنی اگه این سه مورد رو نداشته باشن احتمالاً به قولن یه جای کارشون میلنگه، از یه جایی ول میکنن. یک تمرکز هست، یعنی بعد از اینکه هدفشون انتخاب کردن تمرکز روی اون زبانی که انتخاب شده. مثلا وقتی میگه من میخوام بکند دیولوپر بکند بشم و زبان پیچوری انتخاب کردم، توی یه بازه‌ای که میره سراغش مثلا یه بازه 6 ماهه واقعا تمرکز داشته باشه رو همون زبان، روی همون زبان تمرکز داشته باشه و این به قولن این شاخه اون شاخه نپره.
حالا کسایی که این شاخه اون شاخه میپرن چیکار بکنن؟
واقعا باید اینو درک بکنن.
همچین سوالی
باید این رو درک بکنن که فقط و فقط دارن زمان خودشون رو از دست میدن. این رو باید درک بکنن. زبان‌های برنامه نویسی که الان توی دنیا ترند شده و خیلی داره استفاده میشه 5-6 داره میشه نام برد، پایتون و جاوا و پی اچ پی و جاوا اسکریپت و زبان این شکلی، یه دونه رو بیان انتخاب بکنن. خب من بهشون قول میدم هر کدوم از این 5-6 رو انتخاب بکنن تو ایران، خارج از کشور، هر جا باشن، ولی تمرکز داشته باشن و وقت برای یادگیری بذارن و چالش پذیری داشته باشن، به اون چیزی که میخوان میرسن. این رو درک بکنن. اون عزیزی که گفته من نمیدونم کدوم انتخاب بکنم، هی شاخه به شاخه میپرم، همون چند شاخه‌ای که پریده ببینه کدومشو بیشتر باهاش حال کرده، کدومشو ازش لذت برده، کدومشو دوست داره، بچسبه به همون. 6 ماه، 9 ماه، 1 سال وقتشو بذاره برای همون. ما الان خودمون داریم کار میکنیم، میبینیم اگه همون کل وقتمون رو فقط بذاریم مثلا روی جاوا اسکریپت یا بذاریم روی پی اچ پی، اینقدر داره تکنولوژی ها فریم ورک های جدید میاد که اصلا همون وقت هم برای همون یه زبان هم کفایت نمیکنه. چطور میخواید برای چند تا زبان شما وقت بذارید؟ پس این تمرکز خیلی مهمه، اصل اولیه که باید همه حتما داشته باشن اگه واقعا میخوان حرفه ایشن. اصل دوم اینه که یادگیری مداوم، یعنی هیچ زمان فکر نکنن تمام شد دیگه، من الان شدم یه پی اچ پی اکسپرت خفن و دیگه نیازی ندارم یاد بگیرم. خب من 15 ساله دارم برنامه نویسی میکنم، هر روز حداقل 1-2 ساعت دوباره دارم یاد میگیرم، حتی تو همون زمینه‌هایی که 7-8 سال پشت سر هم دارم کار میکنم. اگر این اتفاق نیفته 1 سال بعد شما نصف دانسته هاتون تاریخ انقضاش گذشته با این سرعت، قطعا با این همه تکنولوژی هایی که روز به روز داره میاد. جاوا اسکریپت هر چند ماه داریم میبینیم یه دونه فریم ورک، یه تکنولوژی اومده که تکنولوژی هم جوری هست که واقعا آدم لذت میبره و تعجب میکنه، میگه آیا بعد از اینم ممکنه اتفاقی بیفته، آیا بعد از اینم ممکنه، ولی میبینیم آره میشه. خب خیلی ها حالا نمیدونم بچه ها سوال پرسیدن اینجا یا نه، ولی یه سوالی که خیلی ها میپرسن اینه که لابلای این همه بروز شدن تکنولوژی ها
چجوری
بهش برسیم؟ منی که الان دارم پی اچ پی کار میکنم، یه عده دارم میگم پی اچ پی سال بعد دیگه زنده نیست، من باید چی کار کنم؟ منی که دارم الان جاوا کار میکنم میگن آقا کاتلین اومده، من این همه وقت گذاشتم رو جاوا چی کار بکنم؟ جواب این دوستان میدونید چیه؟ خودشونو بروز بکنم با تکنولوژی ها. اگر پی اچ پی داره به قولم میمیره، مگه شما فقط زبان پی اچ پی رو اومدی یاد گرفتی؟ اگر اصولی یاد گرفته باشی باید در کنار یادگیری پی اچ پی کانسپت ها، حل مسئله و مفاهیم مستقل از زبان رو بیشتر براش وقت بذاری. چیزی که ما توی دوره‌های متخصصمون به شدت داریم روش تاکید میکنیم که فردا اگر یه زبان X اومد جای PHP، زبان Y اومد جای جاوا، شما بجز یعنی فقط ابزارتون عوض شده، حل مسئله رو که مهارتش رو دارید، اون مهارت‌های مستقل از زبان رو دارید، کانسپت ها رو دارید، پس فقط یه سینتکس عوض شده، یه تکنولوژی عوض شده. چند ماه زمان میذارید توی تکنولوژی جدید، شما میشید جز اولین نفراتی که رفتید سراغش و یه فرصت خیلی بهتر هم ممکنه براتون وجود داشته باشه. پس از این که از این صحبتایی که میگن آقا اندروید داره میره فیوژن میاد، نمیدونم جاوا داره میره کاتلین میاد، پی اچ پی داره میره ایکس میاد، وای داره میره زد میاد، هر جا این مسئله مطرح شد، اون کسی که میخواد تفکرش درست باشه میگه خیلی برای من مهم نیست، اگه احساس کنم یه جایی داره تکنولوژی عوض میشه منم زود سویچ میکنم میرم اونور. ولی این زبانی که الان دارم و ابزاریه، با همین ابزار کارم راه میندازم، فردا یه ابزار بهتری میاد، میرم با اون این کارو میکنم. دقیقا مثل اینه که یه آدمی که الان داره توی مثلا کار فنی میکنه، کار مکانیکی میکنه، با پیچگوشی‌های ساده و معمولی داره کارش راه میندازه و میره جلو، میره جلوتر میبینه که پیچگوشی برقی هم اومده، پس این پیچگوشی سنتیشو بندازه کنار، بره پیچگوشی برقی بگیره، یاد بگیره دکمه‌هاش چه شکلی کار میکنه، اون اینستراکشنشو بخونه، از اون استفاده کنه. همین رویه هم برنامه‌نویسا باید این تفکر رو داشته باشن، خیلی نگران این مسئله نباشن. من فقط چیزی که میتونم بگم اینه که آینده برنامه‌نویسی فوق‌العاده روشنه. توی دنیا یه مقاله داشتم میخوندم که تو 10-20 سال آینده 50% مشاغل دنیا رو نرم افزارها میگیرن. نرم افزارها رو کی مینویسن؟ برنامه نویسا. و این برنامه نویسا همیشه براشون کار هست. تکنولوژی ممکنه عوض بشه ولی خود برنامه نویس هم باید تفکرش این باشه که روی مفاهیم مستقل از زبان وقت بیشتری بذاره که این تغییر تکنولوژی ها، این تغییر ابزارها براش نگران کننده نباشه. تمرکز و تمرین. یه مورد دیگه هم که بود چالش پذیریه. من یادم رفت خوب شد که گفتید. پس شد تمرکز کنید، مدام یاد بگیرید چالش رو همیشه توی زندگیتون داشته باشید. اصلا فرق نمیکنه، حالا زندگی، برنامه نویسی، هر شغل دیگه هستید. چالش پذیری یعنی چی؟ اگر رفتید یه جایی مشغول شدید توی حوزه برنامه نویسی که گفتید این کار برای من تکراری شده، این یه چنین چیزی رو ما تو سیستم دولتیمون خیلی داریم متاسفانه. کارمندای دولت میرن مشغول میشن و میبینید تو همون سال اول زده میشن از اینکه باید هر روز یک کار تکراری بکنن، دوچار روزمرگی میشن. من برنامه نویس اگه میخوام پیشرفت کنم باید چالش های مختلفی رو پشت سر بذارم. من یه صحبتی دارم معمولا همیشه به دوستان میگم، اینه که ارزش یک فرد با دو تا چیز در واقع بالا میره: میزان مطالعه و یادگیری که در طول زمان داشته، تعداد چالش هایی که پشت سر گذاشته. اگه میخواید ارزش خودتون رو بالاتر ببرید توی هر شغلی باید این دوتا رو داشته باشید. شما اگر فریلنسر هستید الان یه پروژه ایکس رو میگیرید 1,000,000 تومان انجام میدید، شما میتونید که برید یاد بگیرید. یاد گرفتن باعث میشه شما حرفه‌ای تر بشید، میتونید چالش های بیشتری رو پشت سر بذارید. چالش های بیشتری رو پشت سر بذارید یعنی چی؟ شما تجربه بیشتری پیدا میکنید، یعنی تجربه بیشتر به اضافه سواد بیشتر، اینا کنار هم باعث میشه ارزش شما بیشتر بشه. سال آینده اگر شما همون پروژه ایکس مدل همون اومد، دیگه شما 1,000,000 تومان قیمت نمیذارید، چون زمان شما ارزشش رفته بالا. شما آدم پارسال نیستید که 1 ساعتتون 50,000 تومان کار میکردید، الان شما کلی چیز جدید یاد گرفتید، با سوادتر هستید و تجربه بیشتری دارید. الان 1 ساعت زمانی شما 200,000 تومان ارزش داره. پس اون پروژه رو اگر کمتر از 4,000,000 انجام بدید احتمالاً قدر زمان خودتون رو ندونستید. مشروط بر این که افراد میگن واقعا یادگیری و چالش پذیری رو واقعا داشته باشن. این چالش پذیری خیلی ها میگن یعنی چی؟ چالش یعنی چی؟ این که شما یه مدتی درگیر کار تکراری بشی، دیگه اون براتون یادگیری جدید نداشته باشه، چون توی چالش هم شما دارید چیزای جدید یاد میگیرید. فرض رو این بگیرید که یه وبسایت دارید، توی این وبسایت دارید محتوا منتشر میکنید و یک سال، دو سال، سه سال گذشته دارید همون کار سابق رو انجام بدید. الان بگید که من میخوام این کار جدید رو انجام بدم، این فیچر جدید رو اضافه بکنم، بعد اونو که انجام دادید دوباره الان دیگه چیکار کنم؟ همیشه بپرسید الان میخوام چیکار کنم، الان چه چیز جدیدی میتونم انجام بدم. این سوال همیشه همراهتون باشه، همیشه برای خودتون چالش خواهد داشت.
در واقع اینطوریه که تو برنامه‌نویسی بلد نیستم وجود نداره، همیشه ما باید دنبال چالش ها باشیم و دنبال یاد گرفتن باشیم و اونا رو دنبالش رو بریم و برشون تحقیق کنیم.
من عقیدم اینه که کل زندگی اینه، یعنی کل زندگی اینه. یه خیلی بستگی داره به اهداف افراد. یعنی یه کسی میگه من این برام مهم نیست، خب میگه که من دوست دارم کل زندگیم برم سفر.
نه.
اون فردی که میخواد تفریح کنه برای خودش تو همون مسیر خودش چالش داره، میگه تا الان کل ایرانو گشتم، چالش بعدیش اینه که من میخوام برم ایتالیا. اینو برای خودش حل بکنه، رفت ایتالیا، چالش بعدیش اینه که من برم مثلا چین. خب یعنی تو هر مدلی که داری زندگی میکنی، اون هدفی که براش تعیین کردی، حالا هدف میتونه تفریحی باشه، میتونه کاری باشه، میتونه مربوط به زندگی یا هر چیز دیگه ای باشه، و این همیشه میتونه چالش توش بیاد. خیلی ها فکر میکنن فقط مسئله کاریه، ولی توی زندگی شخصی، توی زندگی کاری و توی تفریح و توی خوش گذشتن و هر چیزی توی زندگی آدم میتونه این مورد باشه.
ماجراجو باشیم. خب حالا بعضی این مشکل رو دارن، شاید منم تا یه مدتی داشتم این رو، که وقتی وارد یه زبان جدید میشدیم فکر میکردیم که باید تمام توابع و لیست امکاناتی که اون زبان برنامه‌نویسی داره از بر باشیم، و خیلی زشته که اگر مثلا از ما پرسیدن ما مجبور باشیم براش توی گوگل سرچ بزنیم. نظر شما هم همینه؟ آیا نیازه که ما برای یادگیری زبان برنامه‌نویسی حتما تمام توابعش رو یاد بگیریم؟
نه الزاماً، من خیلی عقیده‌ای به این مورد ندارم، چون که زبان برنامه نویسی رو یه ابزار میدونم. شما فقط بدونید که یه چنین چیزی تو PHP هست. من اگه میخوام یه دونه عضو رو توی یه آرایه پیدا کنم، یه چنین چیزی تو PHP هست. خب به مرور که کد نویسیتون بیشتر باشه، تمرین بیشتری کنید، طبیعتاً خیلی از اینا یادتون میمونه. خب یاد میگیرید، ولی آن دیمند، بر اساس اینکه کجا این به دردتون میخوره، کجا مورد نیاز شده که شما رفتید سراغش، پیداش کردید و استفاده کردید. فقط اینو بدونید که مشخصهای یک زبان کامل رو بدونید، اون زبانتون چه API هایی داره، چقدر فانکشن داره، چقدر ابزار مختلفی رو و فریمورک های مختلفی توی اون زبان وجود داره، که اگر فردا خواستید یه کاری رو بکنید، قبلش بگید که برم ببینم این خود زبانه داخل خودش داره یا نه. چون معمولا این امکانات که توی خود زبان ها هست از لحاظ پرفورمنس اجرا خیلی بهتر از کدی است که خودمون می‌نویسیم. چرا؟ چون توابعی که الان PHP خودش تعریف کرده شما میتونید ازش استفاده کنید، اونا کامپایل شده است. یعنی کامپایل شده است و شما اگه اون رو صدا بزنی چندین برابر سرعت اجراش بیشتر از کدیه که من با الگوریتم خودم مشابه همونو بنویسم. پس من خیلی عقیده‌ای به این مورد ندارم.
در واقع میشه گفت مهم اینه که باید
قدرت‌های
زبانی که داریم یاد
می‌گیریم رو بشناسیم. قطعا بدونید که این زبانم برای خودش یه سری امکانات داره، یه سری موارد پرکاربردش رو قطعا بدونید. توی پروژه‌های مختلفم که میرید یواش یواش درگیر میشید با این موارد و این رو یاد می‌گیرید.
آقای دکتر، بعضی‌ها حساس بودن سر این مسئله که مسائل پشت صحنه برنامه‌نویسی رو حتما بلد باشن. فکر میکنم منظورشون مسائل مدیریت حافظه و این داستانه بود که شما فرمودید روی زبان سی. چطور میتونن مسائل رو یاد بگیرن و آیا اصلا فایده‌ای داره اینکه این چیزا رو یاد بگیریم؟ آیا برنامه‌نویس بهتر میشیم با یاد گرفتن این داستانا؟
هیچ شکی در این نیست که کسی که اینا رو میدونه برنامه‌نویس بهتری خواهد بود.
بله.
اصلا شکی در این نیست. اگر میخوام برن سراغش، بحث اینه که کجا و چقدر مورد نیاز میشه. یعنی بحث دقیقا اینه. تو خیلی از پروژه ها دونستن این که توی مموری متغیرها داره چه شکلی اساین میشه، مثلا چه شکلی ما از مموری دیتا و اون اینستراکشن ها میرن تو توی سی پی یو اجرا بشن، ممکنه برای یه وبسایتی که با زبان HTML و CSS و جاواسکریپت و PHP نوشته میشه خیلی اهمیتی نداشته باشه، ولی برای کسی که مسئلهش مسئله بهینه سازیه، بعضی وقتا یه سری نکته ها وجود داره که این قطعا دونستنش کمک میکنه به اینکه ما برنامه‌نویس بهتری بشیم. بذارید من یه مثال بزنم. خب ما توی PHP وقتی یه آرایه رو به یک تابه پاس میدیم، این خود شما جزء خود شما تو دوره متخصص PHP 2 بودید دیگه، و ندونستن یه نکته اینچنینی باعث میشه که شما یک هزینه مموری و زمانی به برنامه‌تون اضافه بکنید. بذارید حالا من پس یه مقدار بگم اصلا جریانش چیه. اگه یه آرایه رو به فانکشن پاس بدید، در حالتی که آرایه اصلا مقدارش عوض نشه که هیچ فرقی نمی‌کنه، ولی PHP یه پالیسی داره، یه سیاستی داره، میگه من کپی آن رایت میکنم. اگر آرایه رو پاس میدید به تابه، داخل تابه اولین عضوی از آرایه بخواد تغییر پیدا بکنه، شما مثلا مقدارش رو عوض بکنید، اون مفسر PHP کل آرایه‌ای که به تابه پاس داده شده رو یه دونه کپی کامل ازش میگیره، روی اون کپی کار میکنه و بعدن شما خروجی میدید. دیگه اینجا کال بای رفرنس نیست.
یکی از نکاتی بود که من واقعا توی دوره ازش لذت بردم.
و این دو تا، یعنی یه آرایه که فرض کنید مثلا 1 مگابایت هست، اگر شما این نکته رو ندونید، میاد چیکار میکنید؟ به همون شکل عادی استفاده میکنید، بعد دو برابر 1 مگابایت فضا میگیرید. یه مسئله ای هست که آره توی PHP خیلی مسائل مربوط مدیریت حافظه هم میتونه مهم باشه. اونجا کافیه شما بدونید چه شکلی آرایه رو کال بای رفرنس بازید، یه امپرساین بذارید جلوی پارامتر و دیگه اون کپیه رو جلوشو بگیرید که هم حافظه کمتر استفاده بشه و هم زمان اجرا. این باعث میشه که شما از لحاظ پرفورمنسی یه جاهایی بهتر کار بکنید. دقت بکنید اکثر توابعی که خود PHP داره، و مقدار آرایه رو به عنوان پارامتر ورودی تابه دریافت میکنه، اون توابع معمولا کال بای رفرنس هن. دقیقا به خاطر یه چنین نکته. حالا ده ها و صد ها نکته وجود داره که تو عمق بحثه، که اگه کس افراد اینا رو بدونن، خب یه بحثش مربوط به مسائل سخت افزاری میشه، یه بحثش مربوط به معماری نرم افزاره، یه بحثش مربوط به الگوهای طراحیه. همه اینا کانسپت هایی هستن که اگر دوستان بدونن، قطعا میتونن برنامه نویس خیلی بهتر و حرفه‌ای تری باشن.
دوستان از ما منابعی خواستن، مثل WTA Schools, Tutorials Point. اصلا شما این منابع رو اولا که توصیه میکنید؟ اگر بله، میتونید نمونه های دیگه ای ازش مثال بزنید؟
من خب خیلی میگم که اون چیزی که خیلی مهمتر از اینه که شما چه منابعی رو استفاده میکنید، این هست که خودتون چقدر وقت میذارید.
بله.
خب اگر نه، منابع زیاد هست. خب ما تو 7Learn داریم محتوای آموزشی توی هولوش زبانهای برنامه‌نویسی تولید میکنیم. دوستان و همکاران و سایت‌های دیگه هم تو خود ایران دارن این کار رو میکنن، اتفاقا خیلی هاشون دورهای خیلی خوبی رو هم دارن تهیه میکنن. خب توی خارج از کشورم هست. من همیشه به بچه‌ها میگم اگه خود مؤسس زبان PHP بیاد اینجا به شما درس بده، و این فقط 30-40% کاره، بقیه‌اش بستگی داره به خودت چقدر زمان میذاری. اون 70% مربوط به خودت میشه. من الان پیشنهاد میکنم که توی همین صفحه همین پادکست یه سری منابع مفید رو به دوستان معرفی بکنیم، لینک بدیم که استفاده بکنن حتما. ولی دارم میگم که خیلی خیلی بیشتر روی اینکه خودشون وقت بذارن تاکید کنن، یه سری منابع هم ایشالله تو همین صفحه میذارن.
در واقع همون تمرکز، تمرین، چالش.
قطعاً همین میشه.
حالا فرض بکنیم که ما برنامه نویسی رو تا یه حدی یاد گرفتیم و میخوایم وارد بازار کار بشیم. ما روش فریلنسری رو انتخاب کردیم که خیلی الان ترند شده و خیلی به خاطر مزایایی که داره مورد توجه قرار گرفته. چطوری میتونیم فریلنسری باشیم که خودمون دنبال کار نریم، بلکه کارها و پروژه ها بیان به سمت ما؟
یه فریلنسر به نظر شما، یه فریلنسر چی میفروشه؟
زمانش رو.
دقیقاً داره زمانش رو میفروشه. من تو یه 10 دقیقه پیش صحبت کردیم که ما باید ارزش زمانی خودمون رو ببریم بالا. و ارزش زمانی خودمون چه شکلی میره بالا. اینکه توی یک حوزه متخصص بشیم که لازمش تمرکزه، یاد بگیریم و چالش های مختلفی رو پشت سر بذاریم. اگه واقعا میخوایم فریلنسر موفقی باشیم و درآمد بالایی داشته باشیم، باید مهارت بالایی داشته باشیم و اون مهارت باعث بشه که ارزش زمانی من بالاتر بره. کسی که تازه میاد وارد کار میشه، طبیعتاً از همون ابتدا میگن حتی پروژه رایگانم بردار که رزومت رو قوی تر بکنی. در واقع کنار رزومه قوی تر کردن، تو داره تجربت هم میره بالاتر، داری تو اون پروژه یه چیزی یاد میگیری. شما اگر میگه فعلا ارزش ساعت کاری من صفره، دارم سرمایه گذاری میکنم که یاد بگیرم، دو تا پروژه انجام دادی، الان میتونی بگی ساعتی من 5000 تومن میتونم ارزش بذارم. پروژه های بعد از اون رو ببین چند ساعت طول میکشه، 5000 تومن بذاری هر ساعت بگی مثلا میشه 200000 تومن. بعد یک سال بعد با اون بحثایی که انجام دادیم دیگه، اینکه تمرکز کنید، یاد بگیرید، چالش پذیر باشید، اینقدر باید مهارتتون رفته باشه بالا، واقعا سطح شما وقتی بالا باشه الان دیگه قیمت خیلی بالاتری میدید. باید هم فعال باشید. من خیلی توصیه‌ام به فریلنسرها اینه که روی سافت اسکیلشون کار بکنن. یعنی باید ارتباط خوب برقرار بکنن، بتونن خودشون رو خوب پروموت کنن، توی وبسایت‌های مختلف فریلنسری مشغول باشن، پروژه بگیرن انجام بدن، توانایی ارتباط با مشتری داشته باشن، توانایی راضی نگه داشتن مشتری رو در شرایط بحرانی داشته باشن. فریلنسرها معمولا زیاد براشون پیش میاد که یه پروژه میگیرن سر تایم نمیتونن تحویل بدن. فرق یه فریلنسری که میتونه این رو خوب هندل کنه یا بد هندل بکنه چیه؟ توی سافت اسکیله. یه دونه مثلا فریلنسر هست که میگه که آقای مشتری ببخشید من مثلا یک هفته مریض احوال بودم نتونستم برسم، توی یک هفته اضافه تر پروژهتون تحویل میدم، این فیچرم بابت این نقصی که در زمان بندی پیش اومد من اضافه بر قرار داد به شما میدم و مشتری رو راضی نگه میداره. ولی یه دونه دیگه بد اخلاقی میکنه، میگه این قد پول داده این قدم از من میخواد. خب یعنی برخورد درست وقتی انجام ندی، اون میشه برات یه رزومه بعد، اون مشتری دیگه برای تو مشتری نمیاره.
در صورتی که
دقیقاً همون جزء سافت اسکیلا میشه دیگه. یکیش مهارت‌های ارتباطیه. این که شما بتونید قرارداد خوب بنویسید، قیمت‌گذاری خوب برای پروژه داشته باشید، مدیریت زمان از همه چیز مهمتره، دیستراکت نشید، تمرکز داشته باشید، اینا خیلی مهمه و به فریلنسرها توصیه میکنم روی این موارد حتما وقت بذارن.
با توجه به اینکه توی کار فریلنسری مدیریت زمان واقعا بعضی وقتا خیلی کار سختی میشه،
شکی داریم نیست، همین شکلیه.
گفتی فریلنسری، چیزی که خیلی وقتا من بین همکارا میبینم که ازش پروژه میگیرن لینکدین های شما، این شبکه های اجتماعی پیشنهاد میکنید برای دریافت کردن پروژه زیاد شدنش؟
قطعا. یه فریلنسر اگه میخواد واقعا شغل اصلیش باشه، باید رو پرسونال برندینگش کار کنه.
بله.
و شبکه های اجتماعی این پتانسیل رو دارن که برای فریلنسر یه پرسونال برند خیلی قوی رو بسازن، که طبیعتاً البته خود فریلنسر باید حتما دوره آموزشی ببینه در مورد اینکه اصلا پرسونال برندینگ چیه و چه روش هایی میتونه روی خودش و برندش کار بکنه و اون رو بسازن.
آقای دکتر، با توجه به شرایط اقتصادی که الان توی کشورمون داریم، خیلی ها جدیداً به دنبال این افتادن که درآمد دلاری داشته باشن.
بله.
به نظر شما آیا این کار درسته؟ چطور میتونیم، اگر که درسته، بهش برسیم، به این درآمد چطور میتونیم که حسابی باز بکنیم، از طریق اون پروژه دریافت کنیم از خارج کشور؟
من عقیدم بر اینه که اگه کسی بخواد به سراغ چنین چیزی بره، راهش رو پیدا میکنه، کافیه سری سرچ بکنه.
بله.
سرچ بکنه، وبسایت های مختلفی وجود داره هم توی ایران.
بله.
که میتونه کمک بکنه این دوستان خارج از کشور حساب داشته باشن. یعنی بله. یا اینکه از حساب های واسط استفاده بکنن، یه حساب پیپل به ساده ترین شکل ممکن بتونن با این شرکت های واسطی که الان توی ایران هست، حالا نمیشه اسمشون رو گفت واسط، ولی دارن کار نقد کردن درآمدهای ارزی رو انجام میدن، یه حساب پیپل داشته باشن خارج از کشور. طبیعتاً پروژه ها رو و مبالغ پروژه ها رو به حساب خودشون بریزن، بعد بفرستن حسابای واسطه شرکت هایی که وجود داره توی ایران. حالا فکر میکنم تهران پیمنت و پیمنت 24 دو مورد از این موارد هستن. چیزیه که واقعا برای ما ایرانی ها تأسف داره، اینکه ما حتی ناچاریم بعضن هویت خودمون و ایرانی بودنمون رو مخفی کنیم تا خارج از کشور بتونیم کار بکنیم. این واقعا جای تأسف داره، ولی باید این کار رو انجام بدیم. تا جای ممکنه باید حساس باشیم روی این مسئله و امیدواریم که شرایط بهتر از این مورد باشه. اگر سرچ بکنن و از این وبسایت هایی که اسمشون رو آوردیم برن بپرسن، خیلی راحت میتونن راهکار بهشون بدن. مورد دیگه هم این هست که اگر آشنایی توی خارج از کشور دارن، درآمد آره که من بهش اعتماد دارن، درآمدها رو به حساب اون آشناشون بفرستن و بعدا منتقل کنن توی ایران.
بله، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید آقای دکتر. یه سری سوالا فقط بودن، مثلا دوستان در مورد نمودارای UML پرسیده بودن که ما سوالاتشون رو داریم و اونها رو توی پادکست هایی که مربوط باشن ان شاء الله در آینده منظور خواهیم کرد. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنونم، خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که دوستان بتونن مسیر خودشون رو خوب پیدا بکنن و با انگیزه و انرژی تمام به برنامه نویس حرفه‌ای که دوست دارن تبدیل بشن.